فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است. به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا، که همچو ساده شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا این صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اصول هدایت رو و نصرت رو بهش اشاره کردیم، از که امشب هم بعدش گفته و میکنیم عزت هست. این سه مسئله یعنی هدایت و نصرت و عزت یک طرف نداره، یعنی یک موقع هدایت از ناحیه حق، نصرت از ناحیه حق، و عزت عزتی است که از ناحیه اوست. تو عز من تشا و تو دل من تشا به یدی کلخه، این یک برخورده. یه موقع هدایت به دوش کسانی افتاده که بهره‌مند شدن، نصرت به عهده کسانی است که قدرتی رو پیدا کردن. علیکم النصر، اگر از شما کمک خواستن باید یاریشون کنن. پس یه مرحله ناحیه ربوبی عهده داره هدایت و عزت و نصرت هست، و گاهی از کسانی که به او مرتبط شدن و از او شعله گرفتن و از او بهره‌مند شدن، این توقع هست که هدایت دیگران رو عهده‌دار بشن، نصرت کنن دیگران رو و عزیز بدارن. در مرحله عزت این نکته هست که انشالله من چند مطلبی که حالا برای اینکه یادم نره اگر فراموش کردم شما یادم بیارید بهش میپردازم. یکی بحث ربط نصرت با عزت، یکی ربط عزت با فتح، یا نصرت با فتح، و ربط عزت با تحول نعمت ها، ربط عزت با شکست ها و مکاره. و از اون طرف میگیم ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. از اون طرف وقتی نگاه میکنیم گرفتاری های مؤمنین رو میبینیم، ابتلاء اونها رو میبینیم، شکست هاشون رو میبینیم. یکی ربط هدایت و عزت هست. این مجموعه ایست که ازش انشاءالله باید گفتگو بشه. پس دو طرف داره، هدایت از ناحیه ربوبی، نصرت از ناحیه ربوبی. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. یا میبینیم خود نوح از ذات ربوبی تقاضا میکنه رب انصرنی، من رو یاری کن. حتی خیلی تعبیر لطیفه، به ما کذبونه، با همون تکذیبی که برای من بوده تو با همون تکذیب به من نصرت بده. یعنی کاری کن که تکذیب اونها وسیله نصرت من باشه یا علت نصرت من باشه، هر دو معنا رو میشه در نظر بگیر. رب انصرنی به ما کذبون، یعنی به تکذیب من نصرت پیدا کنم، خود تکذیب اونها باعث یاری من بشه، باعث مطرح شدن باشه، باعث مطرح شدن دعوت باشه. و یا این که نه، به خاطر اون تکذیب تو من رو یاری کنی و کمک کنی. پس نصرت یک طرف به اون طرف دارد، از اون طرف هر کس که در این جرگه داخل شد و از ولایت سهمی گرفت تکلیف پیدا میکنه، و این تکلیف به اندازه ارتباط شما و به اندازه قدرت روحی شما و به اندازه توانایی شما، حتی نه به اندازه به امکانات مالی شما و فرصت‌های طبیعی شما. چه بسا من دستم خالی باشه، اگر روحی قوی تر داشته باشم من مکلفم که بار رو بردارم. نمی فرق میکنه. این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تکلیفی که ذات ربوبی بر اساس وسعت آدم‌ها به اونها منتقل میکنه همین نکته رو در بر داره. یعنی هر اندازه که این وجود متسع بشه، توسعه پیدا بکنه، تواناتر بشه، مکلفتره. میخواد داراتر باشد، میخواد نباشد.
پس به مقدار قدرت باطنی انسان و وسعت وجودیش، به اندازه که گفتم از این خورشید جرقه‌ای در وجود او آمد، شعله ای آمد، نوری آمد، اشعه ای آمد، به هر مقداری که اتصال پیدا کرد به همون مقدار هم بار باید برداره. مقدارش رو از این توانایی او باید مشخص کرد. این نکته است که نصرت یک طرف به ذات ربوبی برخورد میکنه و طرف بعد علیکمون نه شما مکلف بیاری کرده هستید. روایات زیادی در این باب داریم، در باب تزاوره، در باب یاریه، در باب تعاونه، این روایاتی که قابل تأمل هست و همه این هم با همین اصل مشخص میشه، هیچ ابهامی نخواهد داشت. مقدارش را هم همین اصل مشخص هست، به اندازه‌ای که متصل شده، به اندازه‌ای که متسع شده و توانا شده، وسعت پیدا کرده، به همون اندازه تکلیف رو برده. نکته اساسی این هستش، این بازم این رو اینجا مقدمتاً عرض کنم که این توانایی روحی هست که عزت باطنی رو میاره. من تو بحث ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین یه شبهه‌ای هست که اکثرا خب ذهن‌ها رو میگیره، این چه عزتیه که میگیم خدا یا مؤمنین دارن؟ ما میبینیم همیشه کفار گردن کلفته در متن تاریخ تا امروز همیشه مسلط بودن، همیشه به تکیه‌هاشون تکیه داده بودند و لمیده بودند و ایادی و عساکر اونها پوست و استخوان دیگران رو چخ می‌کردند و از بین می‌بردند. حالا به عنوان که اینها عزیزن چه عزت؟ خب میگید که روزگار اون ظلم سر میاد، خب روزگار اینها هم سر آمده، مگر جز تحول بوده؟ همه اینها رفتن. این معنای عزت رو ما اینجا باید مشخص کنیم. این نکته‌ای که رو به عنوان مقدمه اینجا عرض می‌کردم همین است. عزت با قدرت تفاوت دارد، یک، و عزت به این معناست اون سیطره و تسلط تو، دستیابی تو به مطلوب خودت هست. و این نکته است که بعد هم بهش اشاره می‌کنیم که به همین خاطر عزت با هدایت هم مرتبط میشه. یعنی با مقدار هدایت هست که عزت تحقق پیدا می‌کنه. و سر این که میگیم رسول عزیز است یا خداوند عزت را برای مؤمنین دارد، این معنی نیست که حتما اینها به مقاصدشون میرسه. اینها در حالی که شکست خورده هستن عزیز هستن. یعنی این نکته است. یعنی به مقصد رسیده است. موسی همون موقعی که فراری هست و فرعون در تعقیب اوست، موسی همون موقع مسلط هست، به خاطری که اون دایره رو بر فرعون تنگ کرده و او رو در زیر انداخته. اگر ما عزت رو در وصول به مقاصد و اهداف مشخص کنیم و ذلت رو در دوری از مقاصد و اهداف و یا در گرفتاری به قدرت هایی که در وسط هستند و تعلق به اونها معنا کنیم، اون موقع راحت تر می توانیم معنای عزت خدا، عزت مؤمنین، عزت رسول خدا را ببینیم و بعد هم این معنا رو بدونیم تطبیق کنیم که ما در حالی میگیم ما عزیز هستیم که گرفتاریم، فراری هستیم، در بدریم، مشکل داریم، خاریم، از حیث باطنی خاریم، پیش خودمون رو میخوریم، دغدغه داریم، ضعف اعصاب داریم، ناراحتی داریم، با دیگری دعوا میکنیم، تو من رو گرفتار کردی. به این تعارض ها و تشاق ها و گرفتاری ها مبتلا هستیم. اینجاست که عرض کردم یه حدی از وسعت باطنی اساس این عزت بعد رو هم توضیح میدید. از این مطالب به هم گره خورده و همین هدایت هست که اگر منقش شد، این هدایت وقتی همه راه رو تو دیدی و برای تو مسائل مشخص شد، این آگاهی به مجموعه راه به تو احاطه میدهد و این احاطه به تو صبوری میدهد. کیفت هست بر این عزتی که عرض میکردیم به هدایت گره میخوره. کیفت هست بر علام آلم تو حس بهی خبرا، تو چگونه میتوانی صبور باشی و شکیبا باشی نسبت به چیزی که احاطه نداری و خبیر نیستی؟ پس انسان اگر با هدایت به مجموعه راه واقف بشه، مجموعه فراز و نشیب ها رو بشناسه، مجموعه گرفتاری ها و راحتی ها رو بشناسه، فردا با تجربه اونها افت پیدا نمی کنه، افول پیدا نمی کنه، ملتهب نمیشه، متزلزل نمیشه. همین که امکانی آمد خوشحال بشه، همین که گرفتاری اومد تو سر خودش بزنه به ذلت بیفته. این هدایت مجموعی را این بهش احاطه میده، این احاطه آگاهی بهش صبوری خواهد داد. کیفت هست بر علام مالم سوید به این خبرا براش معنا پیدا میده. پس ارزم این نکته بود که هدایت هم به ذات ربوبی متصله، هم به کسانی که به او متصله. نصرت هم به او متصله که انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا، و هم به کسانی که به او مرتبط شدن که علیکم النصر. گفتیم هر کس که به حق مرتبط بشه و ارتباط ولایی پیدا کنه، همون بار نصرت رو باید به دوش بگیره، بار تکافل و تعاون رو باید به دوش بگیره، و همین مرحله عزت را هم در بر می‌گیرد. پس ابهام پیدا نکنه که ما از این اصول داریم یه جوری حرف میزنیم که میخواییم تبیین کنه حرکت ابو عبدالله رو که چرا وقتی اهل کوفه ازش کمک خواستن، نام دادن، استنصار کردن، حسین به نصرت آنها آمد. و از این طرف ما از اینجا وقتی که میخواییم اصل نصرت رو معنا کنیم، میگیم انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. این تعارضی نداره اصل نصرت در هر دو بعدش، چه اونجایی که به ذات ربوبی مرتبط میشه و چه در اون مرحله‌ای که به کسانی که به اون مرتبط هستن تعلق بگیره، از یک خواستگاه برخواست و یک نتیجه. همینطور اصل هدایت بود که گفتیم این اصول تحلیل میکنن قضایای عاشورا رو. ابا عبدالله نمیتواند ناظر باشد و این هدایتی رو که به اون منتقل شده منتقل نکنه، نمیتواند این را بار را به دیگران نده. این بحث از هدایت هم باز یه بحث خیلی لطیف و دقیقیه. تنها به یه معنای عادی هدایت به احکام یا به هدایت حتی به معارف بر نمیگردد. این رو من باز با اینکه نمیخواستم خیلی ریزش کنم، میگم بد نیست تذکر شاده بشه. این بحث هدایت به این معنا نیست ما وقتی میگیم فلانی رو هدایت کرده، معنیش نیست که او گمراه بوده بهش مثلا آگاهی داده. این به این معنا نیست جاهل بوده بهش علم داده. نه به اون معنا از ضلال و نه به اون معنا از جهل اتصال دارد هدایت، بلکه در یه مقطعی از هدایت تو وقتی دو نفری رو با هم آشنا می‌کنی که در کنار هم تأثیر بزرگی می‌گذارن، تو این صلاحیت رو پیدا می‌کنی، این نقش رو پیدا می‌کنی که رسول خدا رو با کسانی در جای جمع کنی یا کسانی رو با رسول خدا ارتباط بدی. این نقش، نقش بزرگ، این نقش نقش هدایته. صرف اتصال اینها با هم هدایت، همیشه هدایت به احکام یا هدایت به معارف نیست، هدایت به مواقف، هدایت به مواضع، هدایت به نقش‌هایی که نفوس باید اجرا کنه. و این خیلی مهمه در مسئله هدایت. ما دیدید شاید یه آدمی در یه سطح عادی یه توانایی‌هایی داره، ولی همین آدم رو با یه نفر دیگه وقتی شما قرین می‌کنید و همراه می‌کنید، تواناییش چندین برابر میشه. این نقشی که بتوانی این رو با کسانی هماهنگ کنی که توانایی او رو باربرتر کنن، متعارض نباشن با او، او رو خنسا نکنن، این هم از زیر مجموعهای بحث هدایته. شما نگاه کنید اینقدر خرما فروش این عالم آمدند و بزاز و قناد آمدند و رفتند، میثم تمار رو چه چیزی به این مرحله رسانید؟ این ماورای شغلهایی که دارن اینها نقشی پیدا کردن، یعنی این رو فهمیدن. این خیلی مهمه. من در یه حدی فقط یه موقع میام میشنم مثلا صرف کنه و درس میدم. کاسبی هست نمیدونم قضای سالم خوب مناسب رو دین و تدینی داره به مردم میده و همینطور شغلی که داره به شغلش مشغوله، من به صرفم، به نحوم، به فقهم، به اصولم، اون به کسبش، کارش و بقیه. ولی یه موقع شما یه توجه جدیدی برات میاد، یعنی در اینی که داری به قول من نخودها رو تو پاکت میریزی توجه داری به این وجود. تو حساب نمی‌کنی من یه آدمی هم که فقط مدام یه 5 تومن پول درارم بعد زن و بچه‌م ببرم. حساب می‌کنی من کسی هم که عالم رو به خاطر من خلق کردن و من رو در جایی گذاشتن که بین نسل گذشته و نسل آینده حلقه رابطم. خب این آدمی که به این امر هدایت شده، این نقش رو، این موضع رو شناخته، این قدر و این اندازه رو فهمیده، در دادن همون پاکت به طرف فقط یه پاکت رو به دست او منتقل می‌کنه یا به گونه ای با او رابطه برقرار میکنه در او هم تحول ایجاد کنه، در او هم دردی بیاورد، در او هم بیقراری را بریزه. مادام که این گفتم این سه مرحله از هدایت، هدایت به معارف داریم، هدایت به مواقف افراد و مواضع افراد داریم، این طرف رو در جایگاهی که باید باشد رو گذاریم، او رو کمکش کنی تا به اونجا که باید برسه برسه. مصعب یه جوان چندین ساله، 18 ساله، وقتی در جای خودش میشه مدینه که متحول میکنه. مگر من این رو نشناسم حتی حدودش رو و نخواهم از اون که این برخوردهایی رو، خب ناتوان، تا آخر ناتوان میمونم. پس بحث هدایت رو هم در معانیش توسعه بدهید، هم در طرفهای هدایت توجهی داشته باشید و هم هدایت را با بحث نصرت و بحث عزت مرتبط بدانید، همونطور که با بحث عبودیت هم که بحث قبل بود مرتبط بود. چون هدایت یه بُعد نداشت، مراحل مختلفی از هدایت بود که وضعیت های متفاوتی رو به وجود بود. پس انا لننصر رسولنا، ما یاری میکنیم. نصرتی که به اونها داده میشه توی مرحله همین اینه که به اونها کتابی بدن، بیناتی بدن، امکاناتی بدن، دینی بدن، دعوتی بدن، هدایتی بدن، تأیید کنن. ما راجع به عیسی داریم که ایتناه به روح القدس داریم، قبل از اون مرحله اینیم آتیناه البینات داریم. یعنی در یه مرحله در هنگامی که عیسی در دوره شبه آمده همراه بینات، در دوره هجوم دشمنان آمده همراه تأییده، تأیید روح القدسه، تأیید مؤمنینه، تأیید ملائکه است. اینطوری نیست که یه بعد قضیه باشه. پس نصرت هم با ارائه هدایت و بینات هست، هم کمک مؤمنین هست و هم ایجاد امکاناتی که با انزلن الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. این مجموعه همه در نصرت دخالت پیدا میکنه. وقتی این نصرت به عهده طرف دیگری هم هست که با ذات ربوبی گرفت خورده، بهره ولایی گرفته، نمیتونه یاری نکنه، نمیتونه از نصرت ولی هستش چشم ببوشه. این که میگم بحثایی که گفتم بر خودمون هم باید تطبیق بشه. تو دعوت میکنی از حجت خدا که ما محتاجی، ما گرفتاریم، او هم به نصرت شما برمیگرده، به سمت شما میاد، هدایت میکنه، یارانی رو میفرسته، کسانی رو بررسی میکنه، اون کاری که او باید بکنه بکنه. شما چه میکنی؟ شما با مسلم او، با فرستاده او چه خواهی کرد؟ تا چه حدی باید او رو نصرت کنی؟ تا حدی که بری گوش بدی یا نه؟ تا حدی که همراهی بکنی یا نه؟ تا حدی که امکانات بگذاری یا نه؟ تا حدی که این امکانات رو در جایگاه خودش به کار بگیری یا نه؟ نه، خیلی مهمه. یعنی ما گاهی یه مقدار امکانات خرج میکنیم در راه، ولی اینها را اگر همین بارها من گفتم چند قطعه را در جایگاه خودش بسوزانیم، حرکت ایجاد میکنه، موتوری رو راه میاندازه، ولی در فضای آزاد که تو روشنش کنی فقط حرارت ایجاد کرده. این جایگاه ها رو بشناسیم. هدایت به مواقف مهمه. اسبی سبیل الهدایت للبر فی ما انفق من، یکی از مراحل هدایت همینه، من رو تو به اصابت برسان در هنگامی که میخوایی هدایتم کنی که به خوبی چگونه راه پیدا کنم. اسب بی سبیل لهدایت للبر، من رو به این راه اصابت بده تا حتی فیما انفق من، در اون چی که میخوام انفاق کنم به بهترین جا رسیده باشم. آدم میگه ما یه تومنی میده، یه ده تومنی میده، یه مبلغی رو در راه میده، با این مبلغی که میده فقط دهانی را بسته است، گله و شکوهی را خاموش کرده است. پس نصرت این توسعه داره. اون فرنی به ما کرده بود، با تکذیبی که از تو میکنن تو با همون تکذیب باید بتونی برای خودت نصرتی داشته باشی، با موانعی که در راه تو میاندازن از همون موانع باید تو بتونی یاوری تهیه کنی. حرف اساسی هست. با مرضی که گسترده شده، مرض برای مریض مشکله، ولی برای طبیب موضوع خارشه، مزاحم نیست. این که ما احساس ضعف میکنیم در برابر مشکلات به خاطر اینکه یاد نگرفتیم در چه زاویه‌ای با مشکل قرار بگیریم و چطور از مشکل رفع بگیریم و زاویه برخورد ما. این هر دو دخالت داره در این که ما از یه چیز بد خوب بهره بگیریم یا از یه چیز خوب بد بهره مندیم. این مسئله. من بعضی از دوستان راجع به ازدواج مشورت میکنن، میگم مثلا مسئله مورد نیست، مسئله نوع برخورد ما. که انسان به این نتیجه میده چگونه با حتی بدها خوب برخورد کنه. در یه مقطعی هم انسان با خوبها بد برخورد داره. نه در اون رابطه، در رابطه دوستان هم همین، معاشرت ها هم همین، حوادث همین، موقعیت های زندگی انسان هم همین. بعد بهره برداری ما از شرایط خوبمون کم نبوده و برخورد های بد ما با دوستان خوبمون کم نبوده. این هم یه اصل اساسی هستش که باید بهش توجه بشه. و در هر حال نصرت باعث فتوحات میشه و این فتوحات تنها در امکانات عادی نیست، یکیش در گشایش قلبی تو. نصرتی که بر تو اومده نیست، تو دلت باز شده، یه وحشتی نداری، زیغی نداری، تنگی نداری، ولی کلی امکانات در دست داری ولی در رنجی، ولی امکان نداری ولی راحت و مطمئنی، عزیزی. این بحث هدایت و عزت با بحث نصرت و عزت به هم مرتبطه. نصرت یه موقع با امکانات و اعداد این خیلی توسعه قلبی نمیاره برادر. من گرفتارم، بعد هم مثلا شما در مقام گرفتاری من میبینی من دارم میگم دو تا توپی، دو تا قبضه، دو تا خوشابی، چند تا چیز به من میگی. خب اینها به اندازه خودشون میتونن من رو مطمئن کنن، دو قبض قوت بدن. نگاه تو با دست خالی، با هیچ امکانی که به من منتقل کرده باشی، در من سعه و وسعتی میاری، توانایی میاری که با همه اون امکاناتی که در کنار من گذاشتی ازش گفتگو شده، ما یاری کردیم. بحث بعدی هم اصل عزت بود. این از تعبیری که ابو عبدالله میگن، از اصول حاکم بر حرکت ابو عبدالله هست که حیات من نزد الله رو چنیدید، از عباد ان العزت لله و لرسوله هم که تو آیات چنیدید. یعب الله و رسوله و المؤمنون و حضورون طابت و طهورت هم از کلمات ابا عبدالله شدید که انشالله اینا رو تون بررسی بعدی که به کلمات ابا عبدالله و جایگاه این اصول کلمات ابا عبدالله اشاره میکنیم اشاره روشن‌تری خواهد بود براش. حالا ولی خواستم این اندازه این قضیه تو دسته عزت یه اشکال اساسی داره که چگونه ما میتونیم بگیم این عزت برای خدا و برای مؤمنین و برای رسول هست با این همه ابتلا و گرفتاری های که این عزت چه چیزی هست، چه دریایی هست که با این همه مشکلات موج بر نمیاد؟ این دل خوش کنک نیست، این عزت دارن مؤمنین و در واقع میبینیم که این گرفتاری ها هست، مکارف هست براش، تحول شرائط هست، حتی در دوره‌ای که مقتدر هستن یک جور نیستن با ابوبکر هم هست. خب سوال اینه که این چه عزتی هست؟ چطور خراب شد؟ این یه عزت قلبی رسوله که با همه حرفا با همه هجوم ها با همه گرفتاری ها ملتهب نیست، آرام نیست. این یکی حقیقت عزتی همین معیت هست. ببینید ما اون چیزی که مشکل برای ما ایجاد میکنه و ما رو گرفتار میکنه ضعف های ما، حالا یه موقع اون چی که ما رو تقویت میکنه امکاناتی که در خارج از وجود ما قرار گرفته. امکانات مشکل اساسیش تحول و جابجاییش و دوم در دسترس نبودن و از دست خارج شدن میکنه. یعنی پس این سه تا مشکل رو امکانات خارج داره. آدمی ضعیفه، بحثی برای تقویت خودش احتیاج به یه امر خارج اگر پیدا کنه. این امکانات خارج مادامی که متحول هستن، یک دور از دسترس هستن، دو یا از دسترس خارج می شوند، سه یعنی در دسترس من هست این امکان ولی این امکان بعد از ضرورت فرار کرد از دسترس. این می تواند در من عزتی بیاورد؟ می تونه من رو تقویت بکنه؟ آدمی که می خواد خودش رو با نعمت ها مطمئن و عزیز قرار بده همیشه ملتهب. یادتون باشه بحث بود که گفتیم سه تا رو اطمینان داریم، مطمئن نتن به نعمه، طمأنینه به نعمه، مطمئن نتن به قدره و یکم مطمئنتن بالله که اطمینان به خود هست. عزت تام و تمام برای کسی که فقر و ضعف خودش رو با غنایی که متحول نمی شود در دسترس هست و از دسترس خارج نمی شود تأمین کرد. این سه خصوصیت رو داره. توکل علی الحی الذی لا یموت، هم حیات داره و هم فوت نداره، جدا نمیشه از دست، دسترس بیرون نمیره، هم میشه باهاش ارتباط برقرار کنی و هم بعد از ارتباط فراموش نمیکنه، رها نمیکنه. این تعبیر رو نگاه کنید تو بیان رسول خدا، تو بیان موسی هم همین است. ان الله معنا، معیت حق باعث امن، باعث عزت، که امن و عزت با هم همراه هم هستند. وجود عزیز وجود ایمنی آرامه، به عکسش وجود ذلیل وجود ملتهبیه. پس ان العزت لله، چرا؟ چون نه تحول داره، نه چیزی از دسترس او دور است و نه چیزی از دسترس او خارج میشه. چرا؟ چون محیط احاطه ربوبی رو اگر قبول کردیم، این اگر قبول کردیم خدایی هست و اگر قبول کردیم که این خدا محیط است و احاطه دارد، لازمه احاطه عزت. پس ان العزت لله تمام، ها مشکلی که نیست. بحث بعدی لرسوله، خب اون خدا تصدیبی که انتخاب بکنی که رها نمی کنی، گرچه گفتم در دست فرعونه ولی عزیزه. موسی در حال ضعفش فرار کرده و در حال قدرتش به فرعون هجوم آورده. فرعون باش صحبت میکنه که میخواد ازش مدد بگیره، در واقع میخواد موسی رو نگه داره، میخواد از موسی امتیاز بگیره. اینی که به نقطه ضعفای موسی اونم خیلی گذرا اشاره میکنه، یادت میاد که تو چه کردی و رفتی؟ آیا ما تو رو بزرگ نکردیم؟ تو دستهای ما بزرگ نشدی؟ بعد فعل تفعل تکلل تفعل و انت من الکافی. این موسی عزیز مقتدره، بحثی نیست که کسی نداره، بحث از این نیست که هیچ توانی برایش نیست، بحث اینه که احاطه به احاطه هر مرتبط شده، یعنی احساس نمی کنه چیزی از دست میره. دقت کنید، یعنی نهایتا اینه که در این مساف جان من رو میگیرن، مال من رو میگیرن، پای من رو میگیرن. انسانی که به تحول از پیش واقف است، من میفهمم، من خان آقا میفهمم روشی که امروز دیگه پس سبزا دیگه همیتا من دیدم کسانی بوده خودم چونه هاشون رو بستم، میدم چند روزی چونه منم هم میخواهد فراموش نمی کنه. انسان خواست چطور تو دهان اون فرو رفت، با اینکه خیلی عزیزی بود چشماشو انسان دیده، همین چشما پس سبزا پرست کاری
دیدم من عزیزی رو که از یه سفری بودیم، شاید بعضی از دوستانم بودن، نصف شب بود ما رفته بودیم اون دیکن، آمدم وقتی رفته برای دیدن اون فوت شده بود. اون دستمال رو که ما از اینجا گلوش باستدیم سرطان حلق حنجره داد، پر از چرم بود. مرض و سلامت ما متقاطع هست، ما با یه پا راه میریم، هنوز دو پا رو پیدا نکردیم، پای سق رو شد مرتبه ما نشده و اینه که ما زمین ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. هر کس که یک بار این عالم حرکت کنه، اینا با پای شکر بخواد کار کنه ذلیل میشه هنگامی که بلا میاد، بخواد با پای صبر حرکت کنه ذلیل میشه هنگامی که نعمت ها میاد، غرور نعمت میاد. و اگر با پای شکر و صبر هر دو توان حرکت رو پیدا کنه عزیز است. در دارایی ها مغرور نیستن و توانی ها ذلیل نیستن و این عزت. پس این گفت فقر در ما هست، ضعف در ما هست، طبیعتاً ذلت در ما هست، با چی پرش بخوایم بکنیم؟ تنها راهی که با کسی مرتبط بشی که متحول نباشد، از دسترس دور نباشد و از دسترس خارج نشود، در واقع ادامه همون هم حی الذی لا یموت، حیاتو داشته باشه متحول هم نباشد. وقتی با توجه به اون تو به عزت هنگام میتونی رسی که در همه شرایط همراه بهره خودت باشی، از دست بدی به دست آورده باشی. گفتم شاکرن و صابرن تو بهره من و عزت دیگران هم، یا من علا فی عزهی فاولیاءه به عزهی اعتد رو، او به علوی رسیده، محدود نیست و محاط نیست و دوستان او با عزت اوست که اعتزاز دارد، یه احساس عزتی نیست براشون. حتی اگر شم رو سینه حسین نشسته باشه، دلوی حسین خنجر می‌داشته باشه، احساس زندگی نداره. و چی از دست داره میده؟ گفتم مرگ است با اون زندگی معارض نیست. پس این هم بحث عزت بود. اینو خوب دقت کنیم، موقع رسول خدا میخواد بنده های خدا همه خوب بشن، خب میگیم رسول خدا ذلیل شده به مسجد نرسیده. ولی موقع رسول خدا میخواد بنده های خدا راه رو پیدا کنن، هدایت، گفتم رفت عزت با هدایت همینجا، امکان راهیابی رو داشته باشن. من شاء اتخذ الى ربه سبيلا، این دوست که انا هدیناه و سبیله ما شاکرن و این ما کفورا، ربط عزت و هدایت در سمجه که رسول من راه رو منتظر نیست، این بعدم باعثش نیست که نشد یا شد. لا تذهب نفس که علیم حسرت، حتی رنج نباید بکشید چرا نیامدن، عاطفه و محبت ولایی رسول خدا او رو نباید به حسرت وادار، راه رو دفید میخواد میاد نمیخواد میرگی، لست علیم به مسیطه، تو هادی هستی، انما انت مذکر. این عزت لله، اینم عزت رسوله، که رسول ذلیل نیست چون از مقصدش یک آن، اینو خوب دقت کنید، رسول خدا از اهدافش حتی برای لحظه ای فاصله نیفتید. ممکنه بگیم هیتلر یه مدتی اهدافش نرسید یا آخرم محروم شد، آخرم خودکشی کرد، یک لحظه شما برای اولیای خدا نمیتونید فرض کنید که اونا از اهدافشون دور مونده باشن. اهداف اگر قدرت بود حق با شما، اگر حکومت بود حق با شما، حتی اگر خوب شدن همه آدم ها باشه حق با شما، این همه آدم ها خوب نشدن، همه خرابن، پسر خودش خرابه، اون نوحه، اونم موجه دیبین داره میره، ولی اصلا مقصودی نیست، مقصود همینه که امکان خوب شدن فراهم بشه، فرق نمی کنه قضیه. خلاصه دو تا پا اگر بیاد اینا خوب روشن بشه، این مباحث بخوام شعار نباشه تو وقت ما بگیم ان العزت لله، عزت خدا به خاطر احاطشه، عزت رسول به خاطر اینکه از اهدافش یک لحظه جدا نشده، همیشه همراه لازم، حتی با شکست چون کارش رو کرده. این نکته مهمیه، شکست مؤمنین یا عزت و ذلت مؤمنین هم در رابطه با اینه، اگر شکور و صبور باشن، دو پا داشته باشن بردن، یه پایی باشن میزنن میزنن، مثلا تو دوره های مختلف، اونجا تو دوره ای که وقتی ما بچهای خوبی رو سراغ داشتیم که اگر یک شبه به لقاء خدا میرسیدن هیچ مشکلی نداشتن، ولی اما که یک شبه نرسیدن ماندن، یک سال دو سال بعد از گرفتاریا دیدن فلانی فوت، فلانی برد، فلانی چه شد، فلانی چه نشد، شهوات رو آورده، آقا فتات ها میاد، گرفتاری ها میاد و شیطان هم میدونه بذرش رو کجا بریزه، میدونه از کجا سرمایه گذاری کنه، نقطه های حساس رو شیطان میشد، آتش رو رو نقطه های حساس میدونه. من بارها گفتم از مقدار هجوم شیاطین آدم میتونه بفهمه ارزش هاش کجاست.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، واتوب اليه، واتوب اليه.